برنامه ساعت 7 شب به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده هایی که در این شامگاه دلپذیر بهاری در آخرین پنج شنبه اردیبهشت 1401 با ما همراه هستند تا با هم و در کنار هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها، آگاه بشیم از آخرین تحلیل ها و اظهار نظرها در این مجله شامگاهی که من محمد زرقامی افتخار اون رو دارم که براتون اجراش کنم. اجازه بدید در همین ابتدای مسیر که چیزی از ساعت 7 رو سپری نکردیم به وقت ایران، بریم سر وقت خبرها و سراغی بگیریم از نسرین افشار که خبرها رو براتون بازگو خواهد کرد.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همزمان با قطعی اینترنت موبایل و کند شدن اینترنت خانگی در برخی از شهرهای ایران، تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه نیز از جمله در فارسان از توابع چهار محال بختیاری ادامه یافت. به گفته یک فعال مدنی در فارسان، این تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه به رغم جو امنیتی و شلیک مستقیم به معترضان برگزار شد. در جونقان نیز که چندین روز شاهد تجمعات اعتراضی گسترده و سرکوب معترضان از طرف نیروهای امنیتی بود، مراسم خاکسپاری جمشید مختاری از جان باختگان این اعتراضات اخیر با شرکت صدها تن از ساکنان منطقه برگزار شد. همزمان با گسترش اعتراض‌ها به شهرهای مختلف، روز چهارشنبه گروهی از هواداران جمهوری اسلامی و روحانیون محلی گلپایگان که در روزهای اخیر شاهد اعتراضات مردمی بوده، راهپیمایی کردند. همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی که از گران شدن قیمت نان و دیگر اقلام غذایی در دو هفته پیش آغاز شد، جریان اینترنت نیز دچار اختلال شده است. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای تهدید به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی را یک بازی سیاسی و اخاذی خوانده و آن را محکوم کرده است. به گفته عفو بین الملل، تهران قصد دارد با تهدید به اجرای حکم اعدام آقای جلالی، وی را با دو تن از عوامل خود در سوئد و بلژیک مبادله کند. جمهوری اسلامی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60، خبر از اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی تا پایان ماه اردیبهشت را داد. در روزهای گذشته وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد درخواست برای به تعویق افتادن اجرای این حکم در دست بررسی است. احمد رضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی، به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شده است. اتهامی که او و خانواده‌اش بارها آن را رد کرده و روند دادرسی را ناعادلانه خواندند. آقای جلالی از حدود یک سال پیش از تماس با خانواده خود در سوئد نیز محروم است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بار دیگر بر مخالفت کشورش با عضویت سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. روز پنجشنبه آقای اردوغان گفت ناتو یک سازمان امنیتی است و عضویت گروه‌های تروریستی در آن غیر قابل پذیرش است. وی سوئد را متهم کرد که به دلیل دادن اجازه فعالیت به گروه‌های کرد مخالف ترکیه، تبدیل به لانه ترور شده است. ترکیه تنها عضو توست که با پیوستن سوئد به ناتو مخالفت کرده و تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و اروپا نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است. سوئد و فنلاند روز گذشته درخواست رسمی عضویت در ناتو را به دبیرکل این سازمان نظامی دادند. آقای اردوغان همچنین با اشاره به وابستگی کشورش به گاز وارداتی از روسیه گفته است ترکیه نمی‌تواند مناسباتش با مسکو را خدشه‌دار کند. مسکو مخالف گسترش ناتو به نزدیکی های روسیه است و این رویکرد را یکی از دلایل حمله به اوکراین عنوان کرده است. و در خبری کوتاه به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 40 میلیون بشکه نفت خام ایران که به آسیا ارسال شده بود در سواحل سنگاپور به دنبال مشتری است. در گزارش رویترز گفته شده به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران خرید نفت از جمهوری اسلامی و ونزوئلا را به شدت کاهش داده و روسیه را جایگزین این دو کشور کرده است.
شنیدید از نسرین افشار تازه ترین خبرها رو. این مجله رئیست از دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی. و اجازه بدید با یاد عثمان محمد پرست، استاد برجسته دوتار نوازی که رخ در نقاب خاک کشید، این مجله رو ورق بزنیم. اعتراض و معترضان ایرانی در آینه اخبار با فرشته قاضی. بازداشت سریالی کنشگران مدنی، رضا شهابی، کیوان صمیمی و نرگس منصوری همراه با کیانوش فرید. ملک عبدالله پادشاه اردن نگران است پر شدن جای خالی روسیه در سوریه با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش. احمد وحشیته در این باره خواهد گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به بحران اوکراین همراه با آنا رایسکایا و شهرام میریان. و برای شما از مرگ دومین توله یوز خواهیم گفت در گیرودار خطاهای سازمان حفاظت محیط زیست همراه با ایمان معماریان. همینطور که خبرها رو مطالعه می‌کنید و می‌بینید، خبری بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مانع برگزاری مراسم گرامی داشته سالگرد تشکیل نهضت آزادی شد. و در کنار این خبر، خبری هم بود که قرار بود بزرگداشتی برای بهرام بیضایی برگزار بشه که گویا این بزرگداشت هم به دلیل مسائل مرتبط با پدیده بدی هوا در تهران و همچنین مسائل حاشیه‌ای دیگه برگزار نشده، از جمله ناهماهنگی ها. خب میدونیم که این روزها در ایران و در بیشتر نقاط ایران اعتراض هایی جریان داره که این اعتراض ها گسترده تر هم شده و لحن متفاوت تری هم به خودش گرفته. فرشته قاضی با ماست تا مروری بکنیم بر اخبار این اعتراض ها. فرشته.
ممنون محمد. همونطور که گفتی لحن اعتراضات تغییر کرده. ما میدونیم که این اعتراضات از نیمه اردیبهشت ماه شروع شد، در پی اعلام رسمی گرون شدن نان و سهمیه بندیش و همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در برخی شهرهای خوزستان شروع شد، به استانهای دیگه کشیده شد، ولی در واقع شعارها به تقریبا میشه گفت تغییر کرد. مقامات رده اول جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. این اعتراضات در برخی شهرها همچنان ادامه داره، مثل فارسان در چهارمحال و بختیاری، اما به دلیل قطع شدن اینترنت از سوی حکومت امکان اطلاع رسانی به صورت کامل برای معترضان وجود نداره، به خصوص اینکه رسانه‌های داخل ایران هم امکان پوشش اخبار این اعتراضات رو ندارن، یعنی از سوی دستگاه‌های امنیتی تحت فشار هستن، پوشش نمیدن. برای همین خیلی از خبرهایی که میاد یا ویدیوهایی که میاد رو هم رادیو فردا نمیتونه به صورت مستقل تایید بکنه، اما ویدیوهای ارسالی به رادیو فردا نشون میده که مثلا در شهر گلپایگان اعتراضات ادامه داره، یا سایت امتداد گزارشی از فارسان داده که از شلیک مستقیم گلوله و همچنین گاز اشکاور، زخمی شدن تعدادی از معترضین و کشته شدن یک معترض و همچنین معترض دیگری که گلوله به سرش اصابت کرده توی کماس، وضعیت وخیمی داره خبر داده. جو امنیتی در شهرها و استانهایی که اعتراضات در اونها در این روزها وجود داشته به شدت وجود داره، ادامه داره. مغازه‌دارها و کسبه مجبور هستن از ساعت 7 به بعد تعطیل بکنن به دلیل اینکه در واقع نهادهای امنیتی از اونها میخوان که تعطیل بکنن. هیچ آماری هم تا کنون از تعداد بازداشت شدگان، کشته شدگان و زخمی ها وجود نداره. به
دلیل آمار رسمی هستش،
آمار رسمی، حتی آمار غیر رسمی هم آمار دقیقی نیست. مثلا گفته میشد 5 نفر کشته شدن، بعد این افزایش پیدا کرد، ولی واقعیت اینه که ممکنه تعداد کشته شده خیلی بیشتر از اینها باشه، به دلیل اینکه دسترسی مستقیم وجود نداره.
یه نکته هم بود فرشته، در خبرها میدیدیم و حالا روش بهتر اینجا بیشتر فوکوس کنیم و صحبت کنیم، مسئله اینترنت بود، کندی اینترنت. و میدونیم که بخشی از این اخباری که داره مخابره میشه اخباریه که از مجاری غیر رسمی به دست ما میرسه، مثل کارهایی که شهروند روزنامه نگاران میکنن و به هر حال رادیو فردا مستقلا هم نمیتونه تمام اونها رو تایید کنه. اما آیا این اینترنت تونسته تأثیری بگذاره روی نحوی اطلاع رسانی و ما باید منتظر اتفاقاتی باشیم که بعدتر گزارش خواهد شد؟
آبان 98 دقیقا همین رو نشون داد. به دلیل قطعی اینترنت ما هیچ خبری از گستردگی و حجم اعتراضات و همزمان گستردگی و حجم خشونتی که از سوی حکومت برای سرکوب به کار می رفت نداشتیم. بعد که اعتراضات سرکوب شد، اینترنت وصل شد، شهروندان دسترسی پیدا کردن، ویدیوها و اخبار منتشر شد، متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده. الان هم به نظر می رسه که باید منتظر باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته، چقدر دسترسی خواهند داشت به اینترنت که بتونن مخابره بکنن. سیستم امنیتی به طور کامل فضا رو طوری بسته که اون اطلاع رسانی مانع بشه. هم
یعنی اطلاع رسانی قطره چکانی که ازش همیشه صحبت شده.
آره دیگه، دو تا هدف رو داره دیگه، هم روایت خودش رو غالب بکنه، جلوگیری بکنه از انتشار روایت های واقعی، و هم این که از به هم پیوستن معترضان و اینکه معترضان بدونن کجا اجتماعی هست جلوگیری بکنه.
سپاس از تو فرشته قاضی که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به اعتراض و معترضان. شما هم برای ما نوشتید. علی نیری میگه ایران تنها کشوریه که مردم برای کشور دیگه بیان خیابون حماسه آفریدند، ولی اگه برای حق و حقوق خودشون بیان خیابون آشوبگر و فتنه‌گر هستند. علی ایزدی مینویسه بهتره که قیمت یارانه ها رو بالا ببرن تا کفاف تورم رو بده. رویا نجار اما نگاهی انتقادی داره، میگه یکی دو روز آینده بیشتر مردم ایران مثل آفتابگردان میگن ما همه سرباز تو هستیم خامنه ای، گوش به فرمان تو هستیم خامنه ای. خدا شاهده اشکم جاری میشه وقتی مردم این چنین رو میبینم. از خیلی ها میشنوم که میگن به خاطر یارانه رأی دادم، یا به خاطر پسرم، یا به خاطر شغلم، یا به خاطر جذب کار. وای بر ما آفتابگردان از ما بهترین. هم نظر رویا نجار بود که با هم شنیدیم. اما ادامه میدیم همین مجله شامگاهی رو با گزارشی دیگه و میخوایم این بار سری بزنیم به بازداشت شدگانی که در همین هیس و بیس بازداشت شدند. رضا شهابی، کیوان صمیمی و همین امروز نرگس منصوری از کنشگران اجتماعی که بازداشت شدند و اخبار گوناگونی دربارشون مخابره میشه. کیانوش فرید برامون میگه.
در هفته‌های اخیر همزمان با روز کارگر و روز معلم و به دنبال آن برپایی تجمعات اعتراضی گسترده کارگران و معلمان دادخواه در بسیاری از شهرهای ایران، ده‌ها نفر از فعالان کارگری و معلمان خانه‌هایشان تفتیش شد، تعدادی از آنها بازداشت شدند، برای برخی پرونده سازی شد، برخی با پرونده‌های قضایی روبرو هستند و برخی هم سرنوشت‌های نامعلومی را در پیش رو دارند. و در این میان بیشترین نگرانی فعالان مدنی و صنفی و فعالان حقوق بشری در حال حاضر مربوط است به وضعیت وخیم رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. بنابر آخرین خبرها از سوی کمپین دفاع از رضا شهابی و به نقل از خانواده‌اش، هیچ خبری از رضا شهابی که در چند روز اخیر وضعیت جسمیش رو به وخامت بود در دست نیست. رضا شهابی روز پنجشنبه 22 اردیبهشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد. درباره دلایل بازداشت این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و محل انتقال او تا کنون گزارشی منتشر نشده، اما تلویزیون حکومتی ایران دوشنبه شب 26 اردیبهشت در گزارشی منصوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. به نظر می رسد هدف از پخش این گزارش در تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی ایران تلاش برای اثبات اتهاماتی است که به فعالان کارگری و معلمان می زنند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، ساکن پاریس، در این باره.
روابطی که با اتحادیه‌های خارجی داره کاملا عیان، آشکار و بدون هیچ نوع پرده پوشی بوده. ایشون در اجلاس سازمان جهانی کار هم حضور داشته و در اونجا مصاحبه مطبوعاتی کرده و یکی از بلندگویان اصلی خواسته ها و مطالبات جنبش کارگری ایران هستند و این بار هم میبینیم به خاطر اهمیتی که ایشون دارن براشون پرونده سازی شده، پاپوش دوخته شده، صرفا به دلیل ملاقات با دو سندیکالیست فرانسوی، اقدامی کاملا باز هم علنی و در چارچوب تمام مقرراتی که توسط مقاول نامه های سازمان جهانی کار کاملا به رسمیت شناخته شده است. یکی این مسئله جاسوسی و ارتباط غیر قانونی تماما بهتان و اتهام هست و مطلقا به فعالیت های رضا شهابی ربطی نداره.
آقای شهابی به عنوان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد بارها بازداشت و با اتهام امنیتی به مدت طولانی زندانی بوده است. اما علاوه بر رضا شهابی، کنشگران مدنی و اجتماعی نگران وضعیت کیوان صمیمی، کنشگر سیاسی و فعال مدنی نیز هستند. مصطفی نیلی روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه تایید کرد که آقای صمیمی بعد از مراجعه و اعلام نظر پزشک قانونی شبانه به زندان سمنان فرستاده شده است. کیوان صمیمی 12 بهمن پارسال با توجه به گزارش پزشک قانونی به طور موقت از زندان سمنان آزاد شده بود. مشخص نیست پزشک قانونی به چه دلیلی گزارش خود را پس گرفته است. صدرا عبداللهی، فعال و کنشگر مدنی و اجتماعی:
چرا سراغ کسایی مثل آقای صمیمی میرن؟ دلیلش اینه که کسی مثل آقای صمیمی و بسیاری از بازداشت شده های اخیر و هر صورت نگاهشون همیشه این بوده که بتونن مؤثر باشن در شکل گرفتن مشارکت های عمومی در موضوعایی که به هر صورت همیشه کنشگرهای مدنی سیاسی جدا از هم در واقع تلاش میکنن و در کنار اعتراضات مردمی که یکی از موضوعهای مهم همین تشکل سازی هستش و به نوعی مؤثر بودن در جمع شدن دور هم که به یک سخن واحد برسیم، طبیعیه که از کسانی مثل آقای صمیمی همیشه این دوستان هراسناکن. و اینم یادآوری بکنم که یک جورهای قوه قضاییه عملا در موضوع زندانی های سیاسی و پرونده زندانی های سیاسی انگاری اختیار رو کاملا به ضابط های اطلاعاتی امنیتی داده و اونها هم که تصمیم میگیرن.
تبعید سال گذشته ی آقای صمیمی، این فعال مدنی 73 ساله از زندان اوین به زندان سمنان، پس از آن صورت گرفت که او جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان در زندان، را قتل شبه عمد خواند. در چند روز گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران شرکت واحد، کانون مدافعان حقوق بشر، خانواده‌های بازداشتی‌ها و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری درباره شرایط امروز و وضعیت دستگیری‌ها و بازداشت‌های اخیر بیانیه صادر کردند و به مسئولین هشدار دادند که دست از پرونده‌سازی‌های پوچ و بی‌اساس بردارند و فعالین فرهنگی و کارگری را هر چه سریع‌تر آزاد کنند.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما ملک عبدالله پادشاه اردن در دانشگاه استنفورد آمریکا از پر شدن جای خالی روسیه در سوریه با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی ابراز نگرانی کرده. از احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، پرسیدم که این نگرانی تا چه اندازه محل اعراب داره.
بحران اوکراین که شکل گرفت و به ویژه با گسترش اون و حضور بیشتر نیروهای نظامی روسیه، از 10 روز گذشته خیلی این موضوع مطرح شد که در واقع روسیه قصد داره نیروهای خودش رو از سوریه خارج بکنه و به دنبال این خب سناریو پردازی های مختلفی شکل گرفت. به نظر میرسه که از دو جهت این احتمال محتمله، اگرچه تا حالا منابع رسمی روسیه تایید نکردن. از یک جهت اینکه به هر حال خب روسیه الان درگیر یک جنگ بزرگ در اوکراین هستش و خیلی بعیده که بتونه دیگه اون نقش پذیری مثل سابق رو در سوریه داشته باشه، یا حتی اگه یک بحران جدیدی حتی در قره‌باغ مثلا شکل بگیره، خیلی بعیده که روسیه بتونه مثل سابق ایفای نقش بکنه. از همین جهت انتظاری که وجود داره اینه که حتی اگر نگوییم که همه نیروهاش رو میخواد خارج بکنه، اما طبیعی هستش که بخش قابل ملاحظه از اونها به سمت در واقع اوکراین گذار بکنن. از سمت دیگه موضوعی که مهمه باز استکاکی هستش که بین روسیه و اسرائیل به موجب بحران اوکراین شکل گرفت. به هر حال روسیه طی این سالها از سال 2016 تا امروز این بحث موازنه تهدید رو به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای سبب شده بود که توی سوریه شکل بگیره. به هر حال استکاک اسرائیل با جمهوری اسلامی تونسته بود کنترل بشه، اما امروز وقتی که ما شاهد این موضوع هستیم، این میتونه خودش التیماتومی به اسرائیل هم باشه که اگر بخواد اون سیاست‌های خودش رو در قبال اوکراین ادامه بده، خب روسیه هم میتونه از این طریق او رو تحت فشار قرار بده.
و آیا الان اهرم‌هایی هست که این نگرانی حالا برخی از کشورهای منطقه رو بتونه پاسخ بده بهش، با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد مذاکراتی هستیم بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که فضا رو یه مقداری تلطیف بکنه، آیا اینها میتونه مجموعاً کنترل کنه ایرانو، یا اهرم های دیگه ای وجود داره با توجه به تنشی که بین غرب و روسیه هم پدید اومده؟
بله، مذاکرات برجام از یک سو و مذاکرات ایران و عربستان از سوی دیگه، اینا دو موضوعیه که باز میتونه این استکاک رو کنترل بکنه که اگر ما حتی مفروضمون بر این باشه که نیروهای روسیه خارج بشن، اما اون استکاک جدی بین جمهوری اسلامی و در واقع اسرائیل شکل نگیره. اما از سوی دیگه به نظر میرسه که ممکنه روس ها به هر حال قرار نبوده که بتونن تا ابد و دهر بمونن در سوریه، و خب بحث این بود که خب این جنگ سوریه هم که تموم شد توی این دو سال اخیر، حتی تو فرمت مذاکراتی که وجود داشت در فرمت آستانه، ما میبینیم که بحث خروج نیروهای نظامی و بازسازیش بود. ممکنه روس ها حتی همین رو هم بتونن یک بهانه مناسبی قرار بدن، از همین زمان بشه این رو استفاده بکنن، یعنی یک بازی دو سربرد رو برای خودشون تعریف بکنن.
احمد وحشیته گزارش میداد. و اما برسیم به ماجرای اوکراین و بحران اوکراین رو پی بگیریم، با توجه به اینکه بحران اوکراین داره به بحران غذا در جهان هم دامن میزنه. همراه با آنا رایسکایا،
دبیر کل سازمان ملل، با اشاره به اینکه جنگ روسیه در اوکراین کمبود مواد غذایی در جهان را افزایش داده، هشدار داد بسیاری از کشورهای جهان ممکن است با قحطی چند ساله روبرو شوند. آنتونیو گوترش چهارشنبه گفت حل این مشکل بدون بازگرداندن صادرات غلات از اوکراین به بازارهای بین المللی و افزایش صادرات کودهای شیمیایی روسیه و بلاروس حتی با ادامه جنگ غیر ممکن است، و به گفته ایوی حل مشکلات پیچیده امنیتی، اقتصادی و مالی مستلزم حسن نیت همه طرف هاست.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بر مشکلات موجود، تغییرات اقلیمی، کووید و نابرابری افزوده. ده ها میلیون نفر در جهان را با تهدید گرسنگی و سوء تغذیه روبرو ساخته. به قحطی و ناآرامی ها شدت می بخشد و بحرانی را تعمیق کرده که ممکن است سالها به درازا بکشد.
بر اساس آمار وزارت کشاورزی اوکراین، این کشور سال گذشته بیش از 100 میلیون تن گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان به بازار جهانی صادر و بیش از 20 میلیون تن در انبارهای خود ذخیره کرد که برخی از این ذخایر در حملات روسیه از بین رفته. همچنین به دلیل ممانعت روسیه از ارتباطات دریایی اوکراین، بیش از 4.5 میلیون تن غلات در بنادر اوکراینی مسدود شده. الک بنزین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید جایگزینی محصولات کشاورزی اوکراین غیر ممکن است.
دولت اوکراین تلاش میکند امسال حدود 70% میزان سال گذشته برداشت شود، اما با ادامه منع رفت آمدهای دریایی از سوی روسیه، حتی این حجم به دست مشتریان سنتی ما نمیرسد. اگر کسی فکر میکند میتوان این محصولات را جایگزین کرد، در توهم به سر میبرد. امروز حجم آزاد محصولات غذایی در جهان وجود ندارد. نگرانی از وضعیت کنونی کاملا قابل فهم است، چرا که اگر محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی برنگردد، تمام کشورهایی که به صادرات اوکراین وابستند با کمبود و قحطی روبرو می شوند.
در سال جاری کشاورزی در اوکراین به دلیل ادامه درگیری ها و حملات هوایی و همچنین کمبود شدید سوخت با چالش روبروست. همزمان روسیه اعلام کرد امسال رکورد برداشت محصولات کشاورزی را می شکند، اما شواهدی برای این ادعا ارائه نشده. در سالهای اخیر اوکراین که به سبد نان اروپا معروف است، حدود 20% گندم و ذرات جهان را تامین می کرد و مهمترین صادرکننده روغن آفتابگردان بود. مجموعاً بیش از 400 میلیون نفر به واردات غلات از اوکراین وابستند. الک نیفسکی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره گام‌هایی که برای احیای صادرات کشاورزی اوکراین برداشته می‌شود، توضیح می‌دهد.
رішення, мені кажеться, лежить тільки в воєнному плані, то
є це ілюзія نظامی. روسیه باید از قلمرو اشغال شده عقب نشینی کند و به پرداخت غرامت تن دهد. پیش از آن نه کشت و نه خرید محصولات کشاورزی از مناطق اشغال شده ممکن نیست. به همین دلیل روسیه محصولات و تجهیزات کشاورزی را می دزدد و به طور غیرقانونی صادر می کند. پیش از آزادی مناطق اشغال شده و احیای دسترسی اوکراین به دریا، راه‌های اثرگیری صادرات محصولات کشاورزی محدود است. یکی از آنها انتقال محصولات کشاورزی از طریق جاده و راه آهن به اروپا است. بسیاری از کشورهای همسایه اوکراین شرایط گمرکی را تسهیل و یا تعرفه‌ها را حذف کردند. در این حال زیرساخت موجود ظرفیت کافی برای انتقال حجم مورد نیاز را ندارد. اوکراین پیش از جنگ 90% صادرات خود را از طریق دریا انجام می‌داد. به همین دلیل به نظر من کاروان‌های دریایی که با هماهنگی روسیه می‌تواند به بنادر تخریب نشده آزوف و سیاه اعزام شود، مهمترین راه است. سازمان ملل باید هماهنگی این عملیات را بر عهده بگیرد.
هم‌اکنون قیمت جهانی غلات و روغن به میزانی بی‌سابقه رسیده. در بسیاری از کشورها رشد قیمت‌ها از دلایل مهم اعتراض‌های مردمی است. سازمان ملل متحد می‌گوید طی 2 سال گذشته شمار کسانی که در ناامنی شدید غذایی به سر می‌برند 2 برابر شده و به بیش از 270 میلیون نفر رسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ادامه گسیل 42 بازرس دیوان بین‌المللی کیفری به اوکراین همراه با شهرام میریان.
یک ماه پیش از اعزام این بازرسان به اوکراین، کریم احمد خان، حقوقدان بلندپایه بریتانیایی که در حال حاضر دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند است، از بوچا که اوکراین روسیه را به کشتار آمدانه و نسل‌کشی غیر نظامیان این شهرک متهم کرده دیدن کرد. در این شهرک حومه کیف 412 جسد یافت شد که با دست‌های بسته از پشت کشته شده بودند. کریم احمد خان پس از دیدار از بوچا به خبرنگاران گفت تا تحقیقات روشن و معتبری صورت نگرفته، تنها میتوان گفت از آغاز حمله روسیه به اوکراین جای جای این کشور جنگ زده محل وقوع انواع جرائم است. یک ماه پس از این دیدار، دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری لاهه روز چهارشنبه تیم بزرگی متشکل از 42 تن از بازرسان خود را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات جنگی روسیه در اوکراین به این کشور گسیل کرده. این بازرسان در رشته‌های گوناگون از جرائم نسل‌کشی گرفته تا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پزشکی قانونی تخصص دارند. هدف اصلی بازرسان عالی‌ترین نهاد قضایی دنیا در این خلاصه شده ضمن دیدار و گفتگو با شاهدان عینی، اطلاعاتی را به نحوی جمع‌آوری کنند که بتوان از آنها در دادرسی‌های آینده در دادگاه کیفری لاهه استفاده کرد. پیش از دیوان بین المللی کیفری لاهه هلند، سازمان امنیت و همکاری اروپا هم یک گروه مستقل تحقیقاتی روانه اوکراین کرد و آنها هم به موارد بسیاری از نقض حقوق بشر از سوی سربازان و واحدهای نظامی روسیه دست یافتند. بازرسان این تیم تحقیقاتی در گزارش نهایی خود بیشتر به حملات روسیه به خانه‌های شهروندان اوکراین، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز فرهنگی از جمله موزه‌ها و تأسیسات آب و برق اشاره کرده بودند. در ادامه این گونه حرکت‌ها قرار است سازمان بین‌المللی افراد ناپدید شده هم که یک نهاد هلندی است در رابطه با موضوع افراد گمشده ناشی از درگیری‌های نظامی وارد اوکراین شود. این سازمان در امر شناسایی دی ان ای مفقودین که در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شده اند به خانواده ناپدید شدگان یاری می‌رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
میشمرغ، پرنده‌ای که زادگاهش آذربایجان غربیه و اکنون تنها 30 پرنده از این گونه زیستمند باقی موندند. شیر باغوحش ارم هم از ناحیه کمر آسیب دیده و دومین توله یوز ایران، یوز پرنگ ماده، از دست رفت. آیا این رو باید بگذاریم به پای خطاهایی که به هر حال صورت گرفته و آیا خطا در این موضوع قابل پذیرشه؟ بشنویم از ایمان معماریان، دامپزشک و متخصص حیات وحش.
متاسفانه خب خطا از اون اول داستان شروع شده دیگه، یعنی انتقال این یوز پلنگ ها از تهران به پارک ملی توران که خب تنها زیستگاه بارور باقی مانده یوز پلنگ آسیایی در کل دنیاست، و بعد گرفتن یک یوز پلنگ نر بالغ و غالب منطقه از طبیعت و آوردنش توی اسارت به منظور اینکه بخواد این یوز پلنگ حالا تولید مثل بکنه و مثلا نسل یوز رو حفظ بکنه که حتی اگر همه این بچه ها سالم هم میموندن قابلیت رفتن به طبیعت و حفظ کردن حتی بخش کوچکی از نسل یوز پلنگ آسیایی رو نداشتن. و بعد هم در نهایت اتفاقایی که برای ایران از زمان آبستنیش افتاد و بعد هم بچه هاش که خب از اول نشون میداد که متاسفانه تیمی که اونجا هستن دانش کافی برای این کار رو نداشتن و تجربهش رو نداشتن، و من قبلا هم بارها گفتم که خب اصلا کلن یوز پلنگ ندیده بودن هیچ وقت.
خب چطور ممکنه که وقتی تیمی آشنا نیست؟ آقای معماریان، شما در ایران کار کردید، به هر حال این افراد رو از نزدیک میشناسید، سازمان حفاظت محیط زیست رو هم باهاش آشنا هستید، چون این کار مهمی رو بسپرن به تیمی که حتی محل نگهداریش رو نمیدونه چیه، حتی شیری که به اینها داده میشه گفته میشه که این شیر استاندارد نبوده و اینها حتی ندادن این شیر رو یک نفر با خودش همراه خودش بیاره ایران و به اینها بده، یعنی اینها رو میشه مجموعاً پذیرفت؟ اصلا قابل پذیرشه؟
ببینید مسلماً که قابل پذیرش نیست، ولی اشتباهی که سازمان محیط زیست کرده اینه که یک تیمی رو انتخاب کرده یا یک فردی رو انتخاب کرده که این فرد دانش کافی رو نداشته و یک کمی دیر متوجه شدن که این اتفاق افتاده. در مورد اینکه مثلا شیر وجود نداشته باشه توی ایران یا لوازم کافی، چیز خارق‌العاده‌ای برای نگهداری از این یوزا احتیاج نیست. اینجوری نیستش که فکر کنیم مثلا توی ایران لوازم جراحی استریل نبوده به خاطر همین جراحی غیر استریل روی یوز پلنگ انجام شده، نه.
پس وضع کردن این موضوع به تحریم آقای معماریان پس موضوعیتی نداره؟ یعنی اینکه میگن تحریم باعث شده که یه سری ابزاری نبوده ما به اینها برسیم؟
خیر، فقط دانش استفاده از اون ابزارها رو نداشتیم. یعنی ما ابزار برای سگ و گربه معمولیش داریم توی ایران، چه برسه برای حالا بخواد مهمترین حیوانمون باشه، دانش استفاده از ابزارهامون رو نداشتیم
و حتی این راه هم نداشتیم که از مثلا روس‌ها یا کشورهایی که تخصص دارن بخوایم که اونها بیان این کار رو انجام بدن.
این اتفاق در کل نگهداری از توله ها، حالا این بخش آخر داستان و پروژه، نگهداری از توله یوز پلنگ هایی که به هر دلیلی مادرشون یا نمیپذیرتشون یا اصلا مادری ندارن کار آسونی نیست، ولی تجربیات بسیار زیادی در دنیا وجود داره مخصوصا در آفریقا نسبت به این که چجوری بایستی این توله ها نگهداری بشود. بایستی پیش بینی و برنامه ریزی درستی از قبل میشد، یعنی قبل از این که اصلا توله ها به وجود به دنیا بیان، که افرادی آموزش ببینن، این مؤسسات بین المللی اینها رو آموزش بدن یا حتی اصلا یک فردی رو بفرستن از خارج از ایران برای این کار، ولی این پیشبینی ها و برنامه ریزی ها نبود، باعث شد این اتفاق بیفته.
ایمان معماریان. اما حمید اصغری از شنونده هامون در این باره نوشته نتیجه مسئولینی که از فیلتر سپاه عبور میکنن همین صاحب نظرها و کارشناسان در زندان هستند یا از کشور خارج شدن. یه عده به نوشته حمید بی سواد کار نابلد که فقط بردن تو نماز جمعه شرکت کنن شدن مسئول. باور کنید اگه دخالتی نمیکردن یوز به صورت طبیعی زایمان میکرد و الان هر سه توله زنده بودن. اینها فقط بردن بکشن، اون از پلنگ، اون از خرس، اینم از توله یوزها. جان مادرتون تو سیاست وارد شدید خراب کردید، تو بخش عمران و آبادانی وارد شدید نتیجهشو میبینیم، صنعت خودرو وارد شدید خراب کردید، تو ورزش بازنشسته های سپاه وارد شدن همه رو فراری دادند. دست از سر محیط زیست بردارید، این چند تا یوز باقی مونده تو کشور رو نابود نکنید. این نوشته حمید اصغری بود که براتون خوندم و به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی خودمون نزدیک میشیم. البته رادیو فردا همچنان ادامه داره. پنج شنبه آرومی براتون آرزو میکنم و البته جمعه بهتری. شبتون خوش.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با کاوه مدنی از فعالان و پژوهشگران برجسته محیط زیست به گفتگو نشسته ایم. کاوه مدنی مدتی نیز معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ایران بود، اما فشارها و بازداشت و بازجویی‌های نهادهای امنیتی او را وادار به استعفا کرد و از ایران خارج شد. کاوه مدنی به خاطر تلاش‌ها و پژوهش‌های علمیش در زمینه محیط زیست و آب ده‌ها جایزه بین‌المللی را به دست آورده است، از جمله جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال 2020. این جایزه به کسانی اهدا می‌شود که حوزه تأثیر و خدمات آنان از فضای پژوهشی معمول فراتر رفته و دستاوردهایشان تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته است. محور گفتگوی این ساعت ما با کاوه مدنی مسائل و ماجراهایی است که او را به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران رساند و علل استعفا و خروجش از ایران. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با کاوه مدنی توجه فرمایید. ابتدا آقای مدنی برگردیم به سالها قبل و از زبان شما بشنویم که پس از فارغ التحصیل شدن در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز به سوئد رفتین و در این کشور به تحصیل پرداختین. از همون روزها برای ما بگین و چطور شد که از سوئد بعدش به کالیفرنیا رفتین؟
من فارغ التحصیل که شدم قرار بود برم کانادا و اصلا رشته مهندسی خاک ژئوتکنیک در واقع بخونم. خیلی هم اون موقع مطمئن نبودم راجبش، آب رو بیشتر دوست داشتم، ولی خب یه شرایطی پیش اومده بود و من زبانم هم خوب بود، زبانم همیشه یکی از نقاط قوتم بود، ولی باید برای اینکه پذیرشم همه کاراش انجام شده بود فقط این مدرک زبانم مونده بود که بفرستم و اون موقع امتحان آیلتس تازه اومده بود، من با شرایطش آشنا نبودم و من رفتم امتحانه رو دادم و نمره خوبی نگرفتم، پذیرشم کنسل شد از کانادا. باورم هم نمیشد که این اتفاق برام افتاده. بعد خلاصه این گونه شد که اون قضیه اتفاق افتاد. بعد من هفت ترمه در واقع لیسانسم رو داشتم، یعنی گرفته بودم، رفته بودم با دانشگاه تسویه کرده بودم و اگر خارج نمی شدم از ایران سرباز می شدم و کنکور فوق لیسانسم نداده بودم با اینکه سهمیه شاگرد اولی داشتم اون موقع. خلاصه شرایطی جور شده، یه پذیرش از یه جایی و بعدم یه نفر تو سوئد پیدا شد و کمک کرد و من خلاصه وسط سال یه جورایی رفتم سوئد. اونجا هم که بودم باز نمیدونستم دکترا هم اونجا بمونم، برم کانادا، برم آمریکا. اومدم ایران، هی خود بالا پایین کردم، چند جا پذیرش داشتم، یه بار رفتم سفارت برای اینکه ویزا بگیرم، دو سه روز بود بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد، سال 84 ویزای من ریجکت شد و بهم ندادن با اینکه من خودم موقع فکر میکردم نمیرم آمریکا. اومدم ایران ویزای کانادا گرفتم، باز خیلی از دوستام بهم گفتن دیوونه ای نمیری اقدام بکنی برای آمریکا، پذیرش از جایی خیلی خوبی داری، تو رشته آب خیلی معروفه. خلاصه من دو به شک شدم، به آخرین لحظه تصمیم گرفتم که برم تو سفرم در واقع برم دوباره اقدام کنم برای ویزای آمریکا توی یک سفری که اومده بودم ایران روی اسماقن حوزه زاینده رودم کار میکردم به عنوان تز فوق لیسانس. تو راه رفتن به سوئد برای دفاع تزم یک توقفی در فرانکفورت داشتم چند ساعته و وقت گرفته بودم موقع رفتم کنسول آمریکا و با در کمال تعجب به من ویزا داد. در صورت رفتم سوئد دفاع کردم از تزم و اومدم رفتم کانادا و یک ترمم کانادا درس خوندم، اما آخر سر اینقدر خلاصه همه تشویقم کردن و اینا که کانادا رو ول کن و بیا آمریکا. و من دسامبر سال 2005 رفتم کالیفرنیا و یکی از آدمایی که دوست داشتم و شروع کردم به کار کردن.
آی مدنی، اما بعد از پایان تحصیلاتتون در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا به انگلیس رفتین و در امپریال کالج لندن به عنوان استاد مشغول به کار شدین و در واقع دوباره محل کار و زندگیتون رو تغییر دادین. چرا از کالیفرنیا به لندن رفتین، اونجا که آب و هواش بهتر بود؟
من شوخی میکردم میگفتم من تهران بزرگ شدم، رفتم تبریز لیسانس گرفتم، بعد رفتم فوق لیسانس سوئد، هی هرچی میرفتم هی سردتر میشد، بعد رفتم کانادا سردتر شد دیگه، بعد جهت رو عوض کردم که یه موقع برای فوق دکترا دوره فوق دکترا از قدس سردر نیارم، بعد رفتم کالیفرنیا برای دکترا شمال کالیفرنیا بودم، بعد رفتم جنوب کالیفرنیا ریورساید برای دوران فوق دکترا. حوزه کاری ما یه ذره از مهندسی دورتر بود، روی اقتصاد و سیاست محیط زیست و آب کار میکردم و من بعد از اون استخدام شدم در فلوریدا. قبل از انگلستان من استادیار شدم در دانشگاه سنترال فلوریدا در اورلاندو، اونجا شروع کردم کار کردم. من 3 سال اونجا بودم، وسطش در واقع موقعیت لندن جور شد و من دانشگاه امپیرال کالج هم هیچ موقع حضوری نرفتم مصاحبه، رئیس دپارتمان پا شد اومد توی اورلاندو به من در واقع پیشنهاد کار رو داد. دانشگاهی بود که خیلی کیفیتش خوبه، میدونیم جزو 10 دانشگاه برتر جهان بود، نزدیکیش به ایران برای من یه جذابیت دیگری داشت، برخوردی که با هم شده بود، اون پیشنهاد کاری که بهم شده بود، اینا همه جذابیت داشت، همه در کنار هم، و در صورت تجربه کردنم برام مهم بود، مجرد هم بودم، قدرت جابجایی داشتم و فکر میکردم یک گام مثبت در مسیر کارهای آکادمیک من که فکر میکنم ارزیابی بام درست بود.
و در همین دورانی که در امپریال کالج لندن در حال تدریس بودین، آقای مدنی به ایران بازگشتین و به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شدین چندی بعد. آیا مقام‌های دولتی یا محیط زیستی از شما دعوت به کار کردن یا شما خودتون شخصا داوطلب به انجام این کار شدین؟
تو ایران که فکر نمی‌کنم داوطلب شدن مهمه. من 4 سال امپیرال کالج بودم، توی این مدت رفت و آمدم به ایران زیادتر و زیادتر شد. یکی از دلایلش این بود که چند تا جایزه برنده شدم، یه سری هم کار روی ایران کرده بودم، یکی دوتا سخنرانی توجه رو بیشتر کرد، توجه رسانه‌ای رو، و کارم هم کاری بود که واقعا مربوط بود به حوزه سیاست‌گذاری آب. و نهایتا در دولت دوم آقای روحانی، آقای دکتر کلانتری که منصوب شدن، من رو دعوت به همکاری کردن. یک دو بار ایشون رو هم تو جلسات قبلا دیده بودم، شناخت کاری نداشتم و خیلی برای من تعجب بود که چنین پیشنهادی شد بهم و فکر کردم که این آیا تصمیم درستی هست نیست، آیا این یک رشوه است برای من، برای اینکه دهنم رو ببندم، چون من خیلی انتقاد میکردم و چون استقلال مالی داشتم، هیچ موقع از کسی پولی نمیگرفتم برای حرف زدن یا درگیری سیاسی نداشتم، حرفام رو اونجوری که فکر میکنم علم و تحقیقاتم بهم میگفت میزدم. و خب یه سوال این بود که آیا این در واقع رفتن توی دولت من رو محدود میکنه نمیکنه. از اون بر شاید بشه گفتش که برای کسانی که توی حوزه سیاست گذاری آموزیز کار میکنن یا هر حوزه‌ای که مربوط به در واقع تصمیم گیری و سیاست میشه، اینه که بتونن برن یه نقشی رو بازی بکنن، برن نزدیک بشن به سیاست گذاران. حالا یکی به من پیشنهاد داده بود که اصلا برم یکی از اون مدیران باشم، یکی از تصمیم گیرندگان باشم، ولی خب شرایط ایران رو میشناسیم، شناخت خاصی داریم از جمهوری اسلامی، مدت ها گذشته از انقلاب 57، چنین چیزی سابقه نداره، حداقل در سالهای اخیر. درست نسل اول که رفتن ایران تحصیل کرده های خارج بودن خیلی هاشون، اما تو این چند دهه گذشته بود، اون موقع سال 96 زمان بودیم که صحبت میکنیم، شهریور 96، و نمیدونیم آیا این تغییر رفتار در سیستم یک تغییر بنیادین که حالا در فکر میکنن که میتونن رجوع کنن به افراد خارج از کشور متخصص، یا به قولی توطئه پشت داستانه. چند تا جواب داشت مسئله، خب چند تا سناریو پیش رو بود. من میدونستم شانس موفقیت کمه، اما خب اگر میشد کاری کرد. در واقع اونایی که ایرانن بدونن که ما دشمنان ایران و سرزمین نیستیم، و همه اینا منو ترغیب میکرد به اینکه اینو بگم. آره، اما یک شرط من داشتم، تنها چیزی که درخواست کردم، و اون این بود که مطمئن بشن من تایید میشم، که من از لحاظ نیام، و به شوخی گفتم برید بپرسیم که من تایید میشم که من اینجا نیام برم زندان. و این تنها خواسته من بود، و متاسفانه با اینکه مثلا این شرط گذاشته شده بود، اما اتفاقات بعدی اصلا خوشایند نه.
به هر حال شما آقای مدنی یکی از چهره های نخبه ایرانی هستین و بودین، و در بسیاری از کشورهای جهان احتمالاً به شما پیشنهاد کار داده میشد، ولی به هر حال شما به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان محیط زیست استخدام شدین. برخورد و رفتار مقامات این سازمان به ویژه همکارانتون در اون مدت فکر میکنم 7 ماهی که در این سازمان بودین با شما چطور بود؟
ساعت‌ها میتونم در این مورد حرف بزنم و خیلی حرف‌ها هست برای زدن. اینو بگم که من یه چراغ سبز اولیه از امپریال گرفته بودم برای اینکه برم در واقع مرخصی بگیرم یه دوره‌ای و بیام کار بکنم. از تهران اومدم لندن که در واقع مذاکراتمو با دانشگاه بکنم، و یک شنبه صبحی بود من یه دفعه تلفنم شروع کرد زنگ زدن، و خیلی هم ناراحت شدم که چرا اینقدر صبح زود کسی به من زنگ میزنه. و من بعدش تلفنم باز کردم، دیدم کلی اخبار راجب انتصاب من، و حتی فکر کردم باز این یه خبریه که آدما دادن از این که من میرم ایران، ولی بعد چند ساعت فهمیدم که بر من حکم زدن. کلی پروژه و اینها داشتم. در هر صورت من چهارشنبه خودم رو رسوندم تهران با چشمانی خلاصه تر. من فکر این که خب برمیگردم ایران. چهارشنبه صبح زود رسیدم تهران، و در فرودگاه دستگیر شدم در واقع توسط سپاه پاسداران، و خب بدترین برخورد ممکن شد. هزاران تهمت، هزاران صحبت عجیب و غریب از ارتباط من نمیدونم با اسرائیل و این داستان ها مطرح شد. سوال اصلی بود که چرا اصلا برگشتی ایران، مگه میشه کسی برگرده، این معنی نمیده فلان میسارن. حتی دقیق نمیدونستم من چند سال خارج از کشور بودم و اینها. بالاخره ساعت اونجا بودم، همه زندگی ما هک کردن، نمیدونم که گروهی سایبری اوورده بودن. خلاصه به هر صورت من یه نبردی رخ داد بین دولت و سپاه، و من این وسط بودم. شروع کردم به کار، از طرفی تلاش میکردم که بالاخره کم نیارم، به کار ادامه بدم، چون رفته بودم یه نماینده نسلم باشم، شاید بشه یه کاری کرد. و خب برخوردها متفاوت بود، برخوردها از چند جنس. یه سری که اصلا نمیدونستن من خارج از کشورم، کار میکردم، بالاخره تازه فارغ التحصیل نشدم، برای یه سری آدما یه جوون بچه سوسولی بودم که احتمالا تو ذهنشون بی تجربه بودم، و تعجبشون این بود که چرا باید مدیر بشم. برای بعضیا سوال این بود که اصلا چرا یکی از خارج بیاریم. برای بعضیا خیلی نکته مثبتی بود، برای خیلی امیدوار کننده بود. خب بالاخره حسادت، رقابت، این چیزا وجود داره، ولی خیلی چیزای مثبت هم در این دوره اتفاق افتاد. در همون فضای سازمان محیط زیست رفاقت ها و در واقع روابط کاری شکل گرفت در اون فضای ناامیدانه، و بچه هایی که میدیدن من چجوری اذیت میشم، شاید بیشتر میشه گفت که همه سرباز شدن برای کمک، برای موفقیت. این داستان خیلی داستان پیچیده ای، و البته که این تغییر رویکردها و تغییر تفکران به مرور زمان شکل گرفت. من روزهای اول شاید میرفتم تو اتاق مثلا مدیرانی که از من درجهشون پایین تر بود، برایشون تعجب بود که من شاید سلسله مراتب رو نمیشناسم، که به جای اینکه کسی رو صدا بزنم میرم در دفتر کسی. ولی بعدها این به عنوان ارزش محسوب شد، نه به عنوان دست ما چلفتی بودن و ندانستن. و خیلی چیزا به مرور زمان عوض شد، و ما بالاخره تو کار همدیگر رو پیدا کردیم و تیم شده بودیم. این بزرگترین قسمت های مثبت کار من در ایرانه.
به هر حال آقای مدنی، بعد از چند ماه که شما در واقع در سمت معاونت سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بودین، 8 فعال زیست محیطی در ایران بازداشت شدند که یکی از این فعالان و استاد محیط زیستی آقای کاووس سید امامی در زندان جان باخت که حکومت ایران اعلام کرده و در زندان خودکشی کرده. ظاهرا شما نسبت به بازداشت این افراد اعتراض یا انتقاد کرده بودین که این خودش موجب شد اتهاماتی رو متوجه شما ساختن. از این داستان هم اگه ممکنه برای ما بگین.
خب اون مدتی که اونجا بودم این داستان‌های بکش‌بکش‌ها و بازجویی‌ها و اینها ادامه داشت، مطبوعات زدن‌هاشون و برچسب زدن‌هاشون ادامه داشت، به قولی حتی اسم می نوشتن کافت میم معاون سازمان محیط زیست، مثلا با خلاصه کردن اسم منم فکر می کردن که خیلی دارن لطف می کنن. خلاصه برچسب ها وجود داشت، یه سری از افراد دستگیر شده بودن، سازمان هم پیگیر بود ببینن چه خبره. یه روزی تلفن من زنگ خورد و یکی از خبرنگاران در واقع محیط زیستی به من این خبر در واقع دردناک رو داد و برای من تعجب بود، وحشتناک بود اصلا چه اتفاقی داره میفته. آقای دکتر سید امامی منو دعوت کرده بود به یک سخنرانی در تابستان، اون موقع من هیچ خبری هم از این دعوت دولت ایران هم نبود و من ازشون پرسیده بودم که چرا ایشون، من یه تحصیل کرده خارج بودن، آمریکا درس خونده بودن، چرا برگشتن ایران، چرا اصلا تو دانشگاه امام صادق کار میکنن با اینکه به اونجا نمیخورن. و ایشون خیلی خوشحال بود از اثرگذاریش، از اینکه تونسته یک تغییری رو ایجاد بکنه. افراد اول بر اساس چهرهشون قضاوتشون میکنن ولی بعدا بر اساس تفکرشون نزدیکشون میشن و خب همه اینا یادم میومد و خیلی وحشتناک بود. و خب این افراد رو خیلی ها میشناختن به عنوان آدم های خوب. خیلی فرصت اعتراض حداقل در اون روز نبود. من هم همون روز که این خبر مطرح شد 21 بهمن ما بردنم و خب اون ادامه داشت این کشمکش ها. یک شرایط تلخی بود که من هنوزم نمیفهمم، هنوزم نمیدونم که چجوری همه این پازل ها رو به هم وصل کردن، همه این داستان های تخیلی رو گفتن و نبرد اصلی چه نبردی است، نبرد قدرت. آیا یک گروه قربانی انتخاب شده بودن برای اینکه بقیه بترسن؟ خیلی سوالای بی جوابی هنوز مونده. فقط میدونم که سیستم امنیتی ایران از نهادهای مستقل موفق و شخصیت‌های مستقل که قدرتشون رو از سیستم نمیگیرن، آدمایی که میتونن محبوب باشن، میتونن اعتماد جلب کنن، میتونن رهبری کنن و قدرتشون رو از سیستم نمیگیرن میترسه. قدرت باید دادنی باشه که ستاندنی باشه از نظر سیستم، برای اینکه کنترلی وجود داشته باشه. اما آدمایی که این قانون رو نقض میکنن در خطرن و این چیزی است که من فکر کنم که این گروه رو قربانی کرد، به علاوه که آدمایی که دیده میشدن ارتباطات بین المللی داشتن و خیلی چیزهای دیگه. و هنوز این پازل حل نشده برای من. یعنی حتی کیفرخواست این بچه‌ها رو میخونم یه سری چرت و پرت اون توئه که هیچ معنی نداره و آخر سر قاضی رو هم اونها حکم داده و اون مطالبی هم که اون توی اصلا هیچ لزوماً تشابهی با اون داستانهای اولیه که مطرح کرده بودن از جاسوسی و اینها نداره. ولی اتفاق افتاده و جامعه هم در مقابلش سکوت کرده، براش عادی شد نهایت.
و سرانجام آقای مدنی، میزان فشارهایی که به هر حال به بخشی از اونها اشاره کردین به اندازه‌ای رسید که شما در یک سفر کاری به خارج از ایران تصمیم گرفتین که از معاونت سازمان حفاظت از محیط زیست استعفا بدین. در واقع چرا و چه مسئله شما رو وادار به این کار کرد؟
اون تصمیمم خیلی سخت بود. من نرفته بودم که به همین راحتی زمین رو ترک کنم. خیلی اتفاقات خوبم حداقل داشت میافتاد تو زمین آموزش مردم، اون چیزی که برام مهم بود. اما چند تا کار کثیف رو شروع کرده بودن. اول فشار به خانواده، ممنوع خروج کردن همسرم، اذیت کردن آدمای دورم و این خب برای من خیلی کثیف بود، یعنی خیلی چندشاور بود. مگه اعتقاد دارید من جاسوسم؟ چرا خانواده‌ام رو دارید درگیر میکنید؟ من تازه ازدواج کرده بودم، همسر من فداکاری بزرگ رو کرده بود برای اینکه تن در بدیم به این مهاجرت معکوس. و اون موقع ما گفتیم این یک فرصتی شاید برای نسل ما، بریم اینو امتحانش کنیم. و اون جزء معدود افرادی بود که مثبت فکر کرد در مورد این وقتی همه میگفتن نکنیم این کارو و باخت حتمی است. بعدش من توی سفر که بودم اینا شروع کردن یه سری عکس پخش کردن با یک داستان دروغ. عکس ها مربوط به یک کنفرانسی در سال 2013 اگه اشتباه نکنم بود، در یک کنفرانسی در سان فرانسیسکو، یه ایرانی بسیار شناخته شده در حوزه آب اونجا داره مدال میگیره، یه جشن علمی توش یه سری خلاصه عکس رقصیدن و ایناست که مثلا چند دقیقه به قولی مسخره بازی و شوخی بوده و هر چیزی که بوده. حالا عکس ها رو شروع کردن پخش کردن، عکس های یک سری انسان نرمال، شادی یک سری انسان نرمال در خارج از کشور، و شروع کردن به این داستان که در این کاوه مدنی نماینده جمهوری اسلامی در سفارت ایران در مالزی مهمونی گرفته، نمیدونم مشروب داده به مردم، با زنان رقصیده، موزیک زنده برگزار کرده و یه سری دروغ حرفای تخیلی. خب من که میدونم عکس ها چیه، میدونم آدم ها کیان و میبینم که بازی دیگه رفت تو یک مرحله کثافت، چون این عکس ها رو من روز اولی هم که به ایران رسیدم و اینا گفتم هک کردن و وارد حسابای من شدم، من میدونم اینا دسترسی دارم. برای منم این بود که من این آدمم، چیزی هم برای پنهان کردن ندارم، اما در دوره‌ای که دارم کار میکنم پروتکل های کاری رو رعایت میکنم، اهم چیزی که قوانین اگر قبولش ندارم استانداردها رو قبول میکنم برای اینکه بتونم کارم رو انجام بدم، اون چیزی که طبق قانونه. اما وقتی شما میفتی به کثافت کاری و دروغ و دغلبازی این چنینی، و من میدونم که چه کسانی عکس رو دارن، یعنی اون عکس ها رو تو بازجویی گرفتن و افتادن به این کار، خب من چه چاره ای دارم؟ من در سفر خارجم، در اون لحظه میتونم برگردم ایران و حالا همکاران ایرانم میگن بیا رو حل میکنی. من نرفتم ایران و برای مدت ها چونه میزدن دولتی ها با من که برگرد و ادامه بده به کارت، مشکل رفت میشه. اما واقعیت این بود که من فکر میکردم خب چه مشکل چگونه رفت میشه. اولا از نظر من این مشکل نیست، یک چیزیست مال قبل از این دوران. من در دوران از با دید همون استانداردهای جمهوری اسلامی هم هیچ تخلفی نکردم، اما اگه قرار هم حلش بکنن، بگن فتوشاپ، بگن دروغه، بگن هر چیزی که هست، مسئله اینه که من مدیر ضعیف میشم. من یک مدیر مستقل بودم، من حاضر نشدم یه سری همکاری ها رو بکنم، اما از اینجا به بعد من زیر بلیت کسانی خواهم بود، من دیگه اون اقتدار رو ندارم، من دیگه نمیتونم حرف درست و راست رو بزنم به عنوان یک آدم علمی، به عنوان یک آدمی که متخصصه. پس من باید با یک گروهی، یک فرقه برای اهداف اونا باید بجنگم، شمشیرزن اونا بشم به صورت اجباری، که اون خیلی منافات داره با اون استانداردی که من روز اول برای خودم گذاشته بودم. من اون لحظه من فکر کردم که جان خودم، جان خانوادم ارزشش بیشتره، در واقع این که برم و برای قدرت بازی کنم اون بازی که دوست داشتم. در طول بازجویی‌ام بارها گفتم که خودتون به من گفتید بیام و من بذارید من برگردم انگلستان، من مشکلی ندارم که برگردم، شمایی که انتخاب کردید، اینم منم، مشخصاتم اینه، یا بذارید کارمو بکنم یا بذارید برم، اینم ارزیابی من از مشکلات. خوشتون نمیاد، اینا حرفایی نیست که از جیبم در آورده باشم، حرفاییه که تحقیقاتم میگه. متاسفانه شرایطی که امروز هم در ایران میبینیم ثابت میکنن که اون حرفا درست بود متاسفانه، و فقط اونا با تئوریای توته درد مردم رو بیشتر کردن و شاید بشه گفت که شکل‌گیری شرایط امروز ایران رو انتخاب کردن.
سوال بسیاره و فرصت اندک. به طور کلی تا چه اندازه به آینده مسائل زیست محیطی و مشکلات ایران شما امید دارین و آیا به تصور شما به عنوان یک فعال محیط زیست برای رفع یا کاهش مشکلاتی مثل کم آبی کاری میشه کرد در این زمان خاص؟
من واقعیت خوشبین نیستم، یعنی شرایط کنونی آدمایی که به قولی سکاندار هستن فکر میکنم که درک درستی از مسائل آب محیط زیست ندارن. هنوزم که هنوزه با وجود اینکه این مشکلات رو میبینن، مشکلات خوزستان و اصفهان و بقیه چیزها رو میبینن، بازم انگار متوجه نیستن که برای تغییراتی که در حوزه آب لازمه باید یه سری تصمیمات حیاتی در رأس نظام گرفته بشه، یه سری تغییرات رادیکال در واقع در سیستم اقتصادی رخ بده. و من فکر میکنم که نه، ما میریم بازم به همین سمت که با تکنولوژی و با خرج کردن پول و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی بخوام مشکل رو حل کنم، و این خیلی خطرناکه در شرایطی که اقتصاد ایران داره بد میشه. اگر توی حالا دولت آقای رئیسی برسه به یه تفاهم با خارجی‌ها برای یه مدت، شاید یه گشایش اقتصادی کمک کنه به سیستم، اگر بارانی بیاید و آسمان‌ها به قولی سخاوتمندانه رفتار کنن ابرهای آسمان، گشایشی رخ میده. اما در مجموع ایران وضعیت آب محیط زیستش هی بدتر و بدتر میشه، و شاید بشه گفتش که من نگرانیم از اینه که یک آشوبی در واقع ایجاد بشه، یک آشوبی که ناشی از ریزش ناگهانی یک بخشی از سیستمی که اثر میذاره رو بخش‌های دیگه. یعنی من از این وضعیت میترسم، برای اینکه وقتی که ضعیف‌ترین اقشار جامعه از لحاظ اقتصادی آسیب می‌بینن، لزوماً شما نمی‌دونید چه اتفاقی می‌افته. بله انقلاب‌ها رخ میده، اما اینکه این به چه جهت میره و چه اتفاقاتی در واقع در انتظار ایرانه رو نمی‌دونیم. این خیلی خیلی زیاد من رو نگران میکنه، اما جز تکان دادن سر تأسف و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مردم و نوشتن مقاله کار دیگری متاسفانه نمیتونم بکنم.
و آقای مدنی، در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم که اگر امکان داره یک موضوع رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و اگر مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین.
فکر کنم خیلی از مطالبی که گفتم، در واقع جزئیاتی که گفتم رو مردم نمیدونن خیلی هاشو، یعنی چیزایی که گفتم برای اولین بار خیلی هاشون مطرح میشد. ولی من چیزی که فکر میکنم اینه که آنچه که من دیدم در داخل سیستم به نظر من خیلی تفاوت داره با خیلی از تحلیل هایی که ما از ایران ارائه میدیم، از سیستم حکمرانی، از مدلی که داره اداره میشه، دولت و اقتصاد و بخش‌های مختلف. بله اونا به من لقب جاسوس رو دادن. اگه من جاسوسی کردم، شاید بشه گفت من یک جاسوسی برای مردم ایران بودم. برای یه مدتی در داخل حکومت در جایی قرار گرفتم یه سری چیزها رو از داخل ببینم و اون چیزها خیلی تفاوت داره با تصورات مردم. خوبیش اینه که یه سری تغییرات ممکن باشه، اما بدیش اینه که وضعیت در خیلی از موارد از اونی که فکر میکنیم بدتره و خیلی از چیزهایی که فکر میکنیم با برنامه‌ریزی داره اتفاق میفته فقط داره از روی حماقت و در واقع ندانستن و جهل رخ میده، که این به نظر من خیلی خیلی خطرناکتره.